بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع رسالت ما در رسانه های تعاملی. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس نکته که عرض شد این بود که عمدتاً فضای اینستاگرام رفته به سمت اینفلوئنسر مارکتینگ و اینکه این شخصیت های محبوب و شناخته شده ابزاری هستند برای خرید و فروش و بازاریابی و این جنبه های اقتصادیش یکی از عوامل جذابیت فضای مجازی و اهمیتشه. یه هم فضای مفرحیه، هم فضاییه که توش آدم پول در میاره، با عللی و تللی سر جات خوابیدی راحت پول در میاره، یا به قول جمال فاطمی پست کشی میکنی از این و به اون و پول در میاری، یا تبادل میزنی. زحمت هم داره، یه خورده ای زحمت داره. حالا خلاصه فضاییه که جنبه اقتصادیش هم مطرحه. بعضی کسایی هم که تو فضای تبلیغ وارد این فضا میشن اونا هم اتفاقا بحث اقتصادی براشون مطرحه، میخوان یه بازاریابی بشه، خلاصه اسپانسری پیدا بکنن، چهار تا خیر اینا رو ببینن، چهار تا جلسه معروف اینا رو ببینن. من شنیده بودم از یکی از این طلبه ها، آره، میگفتش که من میخوام برم خاندوانه، من اینجا کارم دیده بشه برم خاندوانه و یه آرزو. خب این اوج بدبختیه طلبه است که بخواد سقف کارش رو یه همچین چیزی بذاره، واقعا خسارته. حالا در مورد این بحث اقتصادی طلبه و مبلغ مباحثی هست شاید یه روز با هم گفتگو بکنیم. من توی کتاب سازمان پیغمبری عرض کردم که اگر تبلیغ تشکیلاتی رونق گرفت اتفاقا از جهت درآمدزایی و اقتصادی هم به صرفه است و به نفع شماست و توضیح دادم چطور و از چه راهی این وضعیت اقتصادی هم تأمین میکنه شما. به هر حال نکته ای که هست اینه که تو این فضا تقلید خیلی مهمه و خیلی ها تقلید میکنن. در سال 2016 70,000 اینفلوئنسر در سایت تخصصی لینکدین شناسایی شدن که یا مدل رفتارشون و محیط های کاری به دنبال کنندگانشون آموزش میدن یا درست شبیه به سخنرانان انگیزشی بحثا رو در زمینه رازهای موفقیت و پیشرفت شغلی و خواستن و توانستن مطرح میکنن. این مباحث مربوط به نشاط و انرژی و چیزهای آموزشی جزئی، مثلا فن سخنوری، مهارت ارتباطگیری، اینجور چیزها تو این فضا خیلی جذابه. توی کتاب همین سازمان پیغمبری و پیغمبر مجازی هم بازی بحث ما مطرح کردیم که اگر ما مثلا تبلیغ خارج از کشور رفتیم یا با کسایی که تو این فضا نبودن خواستیم ارتباط بگیریم چه موضوعاتی رو مطرح بکنیم. من 7-8 شاید 10-12 نمونه رو اسم آوردم اونجا. موضوعاتی مثل موفقیت، مثلا این بحث جذابیه. خب یه طلبه یه مبلغ تو این فضا میتونه از همین عناوین استفاده بکنه. مسائل جزئی که ما براش فکت داریم، برای مردم قابل فهمه و مسئله شونه، این خیلی مهمه. مثلا بازاریابی خیلی جالبه. یکی از دوستانه که از بچه های مهندسی فردوسی بود چند سال پیش بر از رفقای گول خورده است و من طلبه شد، این رفته تو فضای احادیث و هی همجور تا مدت ها همجور بر من حدیث میفرست و بعد یه حدیثی رفته رو کار کرده بود در مورد روش های بازاریابی بود از امام صادق علیه السلام. بعد من گفتش که آقا این توضیحش چی میشه و اینا، گفتم که آره توضیحش فلان چیزه، اینفلوئنسرای کلاس خارج از قاعده ها. بعد خدمت شما عرض کنم که خیلی جالب بود، اصلا شما احادیث بازاریابی رو تقریبا این موضوع کار نشده. ما تو کار پژوهش اگر ببینید یه نکته خوب دقت کنید، اگر ما وارد کار رسانه‌ای شدیم و دقیق ورود کردیم، ذهنیت پژوهشمون کاملا متفاوت میشه. روایاتی رو میبینیم که بقیه ندیدن، روایات رو طوری میفهمیم که بقیه نفهمیدن، خیلی مهمه. وقتی میبینی کار علمی این طلبه هم ارزش محتوایی این طلبه هم فرق میکنه با بقیه. این زاویه دید بررسی متون خیلی مهمه که معمولا ماها نداریم. ما همجور روایت رو گرتهی میخونیم، شروع میکنیم دستان میگیریم یک کتابی رو خوندن و بعد بعضی جاهاش هم به ذهن اون میاد نکات مهمی، بعضی جاهاش هم مهم نیست و این به درد نمیخوره.
از کجا باید این روشتی ها از اتخاذ مبنا زاویت با هم مبنا برمیگرده؟
نه 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 نه، لزوما به مبنا برنمیگرده. مبنا اون قواعد روشمندیه که شما میری استخراج و استنباط میکنی. زاویه ها متفاوته، یعنی یه کسی قرآن رو که میخونه فقط مسائل مدیریتی رو میخواد ازش کشف بکنه، یه کسی مسائل نظامی رو میخواد کشف بکنه، یکی مسائل سیاسی رو میخواد کشف بکنه. مثلا این تفسیر سیاسی های علم الهدا رو ببینید، تفسیر خوبیه. مشخصه ایشون چند دور قرآن رو با این زاویه خونده که الان قرآن برای مسائل روزمون چه نکته‌ای داره، چه تحلیلی داره. بله، اینجا همزمانه، همون وقتی که شما دارید مبانی رو یاد میگیری بری به سمت شبهات و سوالات و زاویه پیدا بکنه ذهنت. این فضا و فضاهای مثل رسانه خیلی کمک میکنه شما ذهنت زاویه دار بشه. من برای خودم مثلا توی این بحثا چند تا نکته بود که مطرح شد، بعدن برام بابی باز شد، با این کانال وارد روایات و آیات شدم، خیلی مطلب گیرم اومد، خیلی مطلب گیرم اومد، مطالبی که آدم گاهی میونه بقیه هم دارن همینو میخونن، طرف میگه آقا منم همینو خوندم، چرا من اینو نمیفهمم؟ میگه تو اون عینکه رو نداری، تو اون سواله برات نبوده. درد میکنی؟ یا مثلا گاهی یه نکته رو گفتم، یکی از رفقا فارغ التحصیل مدیریت دانشگاه تهرانه، نشسته بودیم گفتگو میکردیم، بعد من یه چیزی گفتم، گفتش که ببین تو علم مدیریت یه بحثی داریم به این میگن که نظم مهمتره یا خلاقیت. و اینی که شما داری میگی با اون بحث برمیگه، بعد اونو برام توضیح داد، این خودش شد برام موضوع سخنرانی، یه زاویه شد برام که تو روایات ما نظم مهمتری یا خلاقیت. بعد شما بری اول ببین اصلا واژه‌ای که برای خلاقیت به کار رفته چی است. ما یه موضوعی داشتیم تهران، استعدادت را دریا، موضوع منبرمون، مثلا این یه زاویه شد. قرآن در مورد استعداد چه واژه‌ای رو به کار برده؟ اینی که الان ما میگیم استعداد، این همه ما قرآن خونیم یه بار شد بگیم فلان واژه معادل استعداده؟ بعد یه وقتی برای من جرقه زد که کلمه فضل در بسیاری از آیات قرآن که اومده همین معنی استعداد ما رو میده. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، یه استعداد ویژه‌ای. آره آره، یه استعداد ویژه‌ای. بین انبیا بعضی‌ها رو فضیلت دادیم، یعنی استعداد ویژه‌ای دادیم به نسبت بعضی و به نسبت بعضی دیگه. این یه استعداد ویژه‌ای که خدا برکی بخواد میده. خب بعد حالا رو کلمه فضل شما میری تحقیق میکنی، بررسی میکنی، هی بعد از اون بعد مطالعه هم بکنی دیگران نمود استعداد چی گفتن، بعد این رو بیا تطبیق بدی. اونی که زامنه اینه که شما به انحراف نری اون مبانی استنباطه که نمیذاره تحریف بکنی، نمیذاره تفسیر به رأی بکنی، نمیذاره باز زاویه بیای بخوای مطلب رو استخراج بکنی، چون قرآن نباید استخراج بکنی، قرآن باید حرف خودش رو گوش بدی و بفهمی. ولی این زاویه که واژه ها معادل سازی میشه، معادل روز میشه برات، یعنی کمکت میکنه. قرآن یه چیز دیگه میفهم، یه جور دیگه میفهم. درک میکنین؟ اینا خیلی به درد ما میخوره. این میشه یه ادبیات جذاب و عوام فهم. شما برو روایت که دامنه موفقیت. حالا بعد میبینید کتابی که نوشته شده واقعا بعضی وقتا من دوستام سرام تو دیوار بکوبونم. چقدر کار پژوهشی ما ضعیفه. مثلا دامنه موفقیت روایتو جمع کردم. هر جایی که تو روایت سعادت اومده این جمع کردن موضوعی کردن مف نمیاد، سرچ
کردن کپی کردن،
یا به چه دردی میخوره این کار؟ یه روایت شما بپز، بعد همه قرقاتی میشه تر میونه. من سعادت المرعه یکی از عوامل موفقیت همسایه نیکوی میخوب، چه ربطی داره؟ دایره
معرفت
از سعادت مرع اینه که خونش بزرگ باشه، یکی از عوامل موفقیت میخوب، چه ربطی داره؟ اصلا بیشتر شو میگه من چیزی که سعادت داره، سعادت المر، اینم که بدبخت ذهنیت که نداشته میخواد اینا رو جمع بکنه که موفقیت اصلا یعنی چی. گفتم اما معادل روایش چیه؟ سعادت هر چی بوده و چی جمع کرده فصل بندی کرد. ببین یک ذره ارزش علمی بیشتر مایه خنده است، یعنی میگه دست میگه اینه
گاد بعدن یکی دیگه بخواد،
بله قطعا به درد میخوره. کار سرچ اینو انجام داده، ببینم گاهی هم میبینی مجتهد ها، گاهی هم این کار یه مجتهد انجام داده، ولی ذره ارزش علمی نداره این کار. بعد میگه آقا میشه ما یه چیز دستی به شما بدیم توی موضوعات دخالت نکن جور مادرتون. روایت که هر چی طفل داشته تو روایت بچه جمع کرده شده موضوع تربیت. بعد اون که کارشناس کار من نگاه میکنه میخند. خب جایی
که داره با احیا چپه
این مثلا
نگاه
میکنیم
تیت زده و هیچ کلمه هایی
چیزوش
نیست.
آفرین آفرین. اما
موضوع
مرتبط یا روایاتی که المیزان ذیل آیات میاره یا روایتی که تسنیم ذیل آیات میاره. خیلی وقتا این اصلا این هیچ کلمه از این آیه توش نیست. یه بحث دیگری است کاملا. تسلط بر روایات و نگاه ذهنیت خاصی که مرحوم علامه داشته اینو کمک کرده وقتی میاد کلماتی رو یه جای دیگه‌ای معادل سازی می‌کنه. این برای شما درس اونده. آها این واژه پس اینجا این معنی میده. این ذیل این آیه باید تعریف بشه. این با فلان واژه این شبکه نگاه کردن مفاهیم در آیات و روایات یکی از نقاط موفقیت یه طلبه و مبلغه و من یکی از رموز موفقیت‌های پناهیان همین میدونم. یعنی هر واژه رو میاد یه دفعه میاد 10 تا واژه بغلش در میاره نسبت اینو با 10 تا واژه دیگه معرفی میکنه و بحثم بحث جذابی است. بعد بلده که اینو مطابق سازی با ادبیات روز بکنه. مثال تربیتی براش میزنه، مثال خانوادگی براش میزنه، مثال رسانه‌ای براش میزنه. هر موضوعی که شما دقیقاً منبرهای محرمش رو ببینید یه موضوع عام میتر میشه. شما فکر میکنید موضوع مثلا توش 20 دقیقه میشه حرف در نمیاد. مثلا موثرترین چی مفهوم در زندگی بشر مثلا توی چی میخواد در بیاره؟ 10 جلسه صحبت میکنه بعد تازه هنوز حرف داشت نزد. خود واژه حیات رو میاره روش کار میکنه. بعد حیات تو قرآن با چه واژه‌های دیگه لینک شده؟ این شبکه میشه.
از کجا در میاره؟
چون
طلبات رو درس خوندن مدلشون اونقدر درس خوندن همین کار کنن ولی من تو منبر و محتوا میرن توی
سطحی کار کردن
و
فقط تعداد کانتر رو برن بادن راجع به این هر چیز اشاره دارن میگن یادن اینا چقدر عمیق شد چقدر جواب دادن مخاطب چی میشه که همون در اینجوری درس خونه موقع فساده جمع این دوتا خیلی مهمه و کمه که کسی بتونه آقا اینجوریه. حضرت آقا همین کتاب ترکلی اندیشه اسلامی شد هم شبکه مفاهیم که آره هم میچینه هم همه رو عمیق بررسی میکنه. خود مرحوم علامه تو المیزان شکلی این حال یه ذکاوت ذاتی هم میخواد، یه عمق نگاه و زحمت مضاعفی هم میخواد، ولی خود تلون یه جذابیتی داره دیگه. آقای پناهیان سر کلاس، حالا اینو فوت کاسگریه که ایشون سر کلاس به ما گفت و من تا جای لو ندادم، حالا اینجا به شما میگم، حالا نمیدونم ایشون هم راضی هست بگیم یا نه، ان شاءالله راضی. حالا شما دعا کنید ایشونو چون خیلی مهمه. ایشون گفت رمز جذابیت صحبت من اینه که مخاطب نمیتونه حدس بزنه من 2 دقیقه دیگه چی میخوام بگم. من نشستم طراحی کردم، پلکانی طراحی کردم که همه مطالب بعدی ربط مطالب قبلی داره، یه ربط و مایی داره، یه کلمه از این یه ربطی با یه کلمه قبلی داره، ولی ربطش ربط ناشناخته. یعنی طرف احساس میکنه الان اینو که میخوای بگی بعدش اونو میخوای بگی، بعد دقیقاً یه چیز دیگه میگی. میگه این سویچ رو میبینی اینجا گذاشتیم، خب این سویچ مثلا ایشون یه وقتی میگه این خیلی بامزه، میگه خب شما ماشین برای چی میخرید؟ خب همه چی جواب میدن؟
سوارش
میشه. ماشین سوارش میشه. خب ماشین سوار میشه چیکار کنی؟
راحت‌تر
بشه. ایشون گفت آدم ماشین میخره که سوارش بشه، که یه ضبطی رو ماشین بندازه، که بعد بعدن یه سیدی مدحی تو ضبط بذاره، بعد صداشو زیاد بکنه همه بشنون. خواست بگی اونی که عشقته باید به همه به گوش همه برسونی. حالا خود ربط این مثال با اون نکته، عمرن فکر نمی‌کردی از اون نکته به این مثال برسه، عمرن هم فکر نمی‌کردی از ماشین می‌خواد اینو در بیاره. این هنره دیگه،
بلاغت هم هست
چنین دیگه. بله این یه قوه‌ای که در آدم فعال باید بشه ها. این نیست که بشین دیگه همینا رو فکر بکنه، میاد همینجور بدون که خودش بخواد میاد. و در سر بازی با ذهن، پردازش ذهن، من دیروز به ما گفتن آقا بیاد حاجی رئیسی دارن میاد یه صحبتی بکن قبل ایشون، ما هم فراری گفت نه آقا نه آقا نه اصرار التماس نه، حالا چی و نه مثلا به قول خودش چهره شاخصی از این منطقه مثلا، حالا این حرفا. بعد گفت که خاله چی میخوای بگی؟ گفتم که من اگه بیام با آقای رئیسی میگم که آقای رئیسی شما اینجا دیوار کشیدید. بعد شما دیوار کشیدین، سخت هم کشیدید، برای این بدبخت بیچارا جا درست کردید. اون رفیقم که حالا خودش مسئول رسانه ایه کاره رئیسیه، گفت با دمت گرمی عجب چیزی
شده.
آره
بله،
حالا خدای رئیسی جا خورد وقتی نشنید، هم از خودم خیلی تشکر کرد هم بعدم رفقا خیلی تعریف کرده بود. پرسه کلن توی سخنرانی کوتاه توی مثلا 40 ثانیه شما میتونی همینجور رگباری تیتراتو بیاری. مثلا دو سه تا واژه کلیدی اونجا استفاده شد. گفتم شما دیوار، گفت در مورد شما ناجوانمردانه گفتن که شما اگر بیاید دیوار میکشید. شما دیوار کشیدید، ولی نه چنان که یه عده‌ای بین مردم و مشکلاتشون دیوار هاشا کشیدن. یه تعریفم برای چپه رقیب، دیوار کشی کار شماست، دیوار هاشا میکشید، بلکه برای مردم دیوار کشیدید، سخت کشیدید، جا بهشون دادید، یه مکانی در اختیار قرار دادید برای محرومین و مستضعف. مردم اینو میبینن، میفهمن، هر تیکش کار 10 تا سخنرانی 10 تا مقاله رو داره میکنه. یعنی من مخاطبی که نشسته، حالا شرطان محترم نشسته، من احساس میگم دارم جو رگباری میخوره. یعنی از این برام چپ و راست داره میخوره. خلاصه و هیچ کمی چی نمیتونه بهت بگه. نه مرجع ضمیرش مشخصه، نه خیلی شفافه. رندی میخواد. حالا نه که من داشتم، نه من از خود نیست، بس من نیست. بحث اینه که خدا همه طلب آورده. میخوام بگم گاهی ذهن توی یه موضوعی وقتی زیاد چی میکنه، چه تعبیر به کار ببرم، زیاد کنکاش میکنه، زیاد انگولک میکنه با یه موضوعی، این تولید میکنه، خیلی مهمه، بر میره. هم کاری که شما با این چوبه بستنی اینا میکنید. از همینجا شروع کرد، همه از زمین خاکی شروع کردن. از شما این ذهن آماده میشه، اون وقت آیه قرآن هم که میخونه یه چیز دیگه سریع میفهمه. مثلا با آیه دکتر یامیکور گفتگو میکردیم، گفت من موندم الان ما چه ادبیاتی بیاریم برای مردم بگیم که الان استعفای روحانی مصلحت نیست. گفتم باید بگیم که آیه روحانی کربند انفجاری بستن، ولش کردن وسط نظام، میخوام منفجرش کنم. بابا دمت گرم، این چرا بیرین همین الان توییت کنم؟ دارم توییتر هم خراب نمیتونم. گفت فقط باید توییت بشه الان بزنیم بره فلان من کرده همونجور نمیشیم و خیلی هم بازنشتش. حالا سرکایی یه واژه دقیق معنا رو میرسونه. خب ذهن باید حساس بشه رو مسائل، بشه فکر بکنه، معادل یابی بکنه. آدم های رسانه معمولا این معادل یابی هاشون، من نه، من فاکتور بگیریم کلا، فقط یه مثال بود. مثلا پناهیان رو تو این جنبه خیلی قوی میدونم، خدا یامیکور رو خیلی قوی میدونم. مثلا یه توییتی کرده بود، هر وقت میره خارج نگرانم که بر نگرده، بهش میاد که دیگه نیاد. اون وقتی که آقای روحانی رفته بود سوئیس، بعد خب جبهه مقابل هم موضع گرفت سر این آقای روحانی که برگشت، با چیز براش درست کردن، دیدی برگشت، بعد مثلا یه متن ساخته بودن، پیامک سحرگاهی علی عسکری به مجری دلواپس تلویزیون، دیدی بهت گفتم برمیگرده. یعنی ببین اون جبهه مقابل دو تا خورده، باید خودش واکنششون بده. این هنرمندانه هم خورده،
واکنش بدتر که طرفاش بیا بهتر از
خیلی
گل و خودی داره. آره خب اون چاره‌ای نداره، نمیشه بعضی چیزا نمیشه سکوت کرد، باید حرف بزنی. این هم هنر شماست دا، یه چی بگی که او نتونه سکوت کنه، مجبور بشه واکنش نشون بده.
فرزندان امام کسانی نیستن که
آره.
عکس
امام هم یه اون توییت معروف هم که ما نوشتیم و ایشون همونجا رو آنتن خون و پدرشو در آوردن به معنای واقعی کلمه، ما تو کانال همونجا گذاشتیم، ایشون هم تبلتش جلو شد. خیلی وقت آیا این پور روزی بود که علی عبدالله صالح رو حالا اینو بحث توییتری مون حالش که نداره، حالا توییترها رو می‌ریزیم روی اینستاگرام و قیمه‌ها رو می‌ریزیم رو واستا. روزی بود که علی عبدالله صالح رو همون که اومده و فرار بکنه، یعنی شروع کرده به کودتا رو، گرفتن زدن کشتنش. بعد دو دقیقه مونده بود جوان‌ها رو شروع بشه، 9:58 دقیقه من اینو توییت کردم که من به یمنی‌ها قبطه می‌خورم که تونستن اینجور قدرتمندانه با سران فتنه‌شون برخورد بکنن. ای کاش ما هم می‌تونستیم با سران فتنه اینجور برخورد کنیم. یعنی همینجا تا برنامه شروع شد اینو خوندم، یامی بود. آقا پدرشو در آورد. هشتگ یامین برو یمن ترند شد دیگه. 10-12 هزار بار توییت در مورد این مطلب در اومد و براش انیمیشن ساختن، کاریکاتور ساختن، داستان ساختن. چقدر ماجرا براش درست کردن که هنوز که منم میگم هنوز جاش درد میکنه اینا که برای یمن درست کرده بودن. بله دیگه منم پشتش، حالا من چون خودم متن نوشته بودم ازش حمایت میکردم. گفتم بابا ببین بقیه ارزه ندارن، نمیگن تو ارزشو داری، حالا چهار تا فوشم میخوری. و اون بین اون بچه حزب اللهیان اون احساس شادی و شعفی که دارن که حرفشون زده میشه اینم هست. خب البته ایشون هم حواسش به این چیزا هست. در هر صورت اینی که باید با ظرافت یه گوشه ای رو زد که به ذهن کسی نره. اینا عوامل، حالا بحث قلم و نویسندگی اینا اگر یه وقتی داشتیم توی موضوعات بعد با هم صحبت بکنیم، ولی تو توییتر اصل جذابیت به اینه. حالا شما اگه نتونستی تصویریش بکنی تو اینستاگرام جذابیت داره، از یه زاویه دیگه ای نشون بدی که کسی از این زاویه ندیده. مثلا ما یه عکسی طراحی کرده بودیم خیلی تو اینستاگرام سر صدا کرد که خدا یاران کنه من پیام دادم دمت گرم، جالب بود. دو تا عکس شاید گفتم براتون، بالا یه پرایده دارن سیب زمینی پیاز ارزون میفروشن وانتی، این زده رو ترمز خرید کنه، پایین یه دختر خرابه بغل خیابون، یه پراید دوره پرایدم هست، یعنی با قصد دو تا پرایده، یه پراید زده رو ترمز اینو سوار کنه. بعد زیرش نوشتم که این مردم برای جنس ارزان ترمز میزنن، فرقی نمیکنه پیاز سیب زمینی باشه یا آدم. یادم سعی کنم چی نوشتم. بعد دیدم پوسترهای طراحی کردن یا عکس رو زدن، باز بعضی خود عکس رو جابجا کردن، اوه تو کل اینستاگرام پخش شد، شاید هم دیده باشین شما. یعنی از یه زاویه داره میبینه هیچکی الان دختر خراب. بعد ذهنیت سازی که اصل کار کرده رسانه است، شما برای مخاطب ذهنیت سازی کنی، یعنی مخاطب باید بدش بیاد و دیگه ندونه چرا از این بدش میاد. یادم یه بار تهران که بودیم یه همسایه داشتیم، بچهای شهری داشتن اینا، یه روز داشتیم نهار می‌خوردیم چیزام بود زرش پلو با مرغ، غذای عیونی ترتمیز بود، یه مگس اومد نشست تو این غذای من. حالا ما هیچ ارزش قائل نبودم برام، مگالا اهمیتی نداره خب چی میره. بعد این پسر شهر بود بغل ما برگش گفتش که این مگسی که الان نشست میدونی قبلش کجا بود؟ بعد شروع کرد با جزئیات تشریح کردن، خودم دیدم الان تو سرویس بهداشتی فلان جا نشسته، هی دستشو اینجوری میکرد هی میمالید به این. این یکم تشریح که من کلن غذا رو گوشتم رفتم، اصلا نه اصلا نتونستم بخورم. تا مدت ها مگس رو غذا میدیدم بالا میمونه، اصلا حالا بد میشد. این میگن هنر ذهنیت سازی. حالا من از سر پدر سوختگیش بود که میخواست غذای ما رو از ما چنگم در بیاره که در رو بر. یه وقتی من سر ظرافت و حکمته که آدم بتونه ذهنیت یکی سو نسبت به چیزی خراب بکنه. حالا اگه تو خیابون کسی، حالا باز نمیشون به من برنگرده، من نه هنر دارم نه حکمت دارم هیچی، اینو بینی و بین الله فقط دارم میگم از باب تجربه ای که برخی مسائل چون الان به ذهنم میرسه حاضره تو ذهنم، از باب این دارم میگم. و اینه خیلی افرادی هستن که واقعا هنرمند، خود مرحوم آقای صفایی ببینید بعضی تعابیر ایشون فوق العاده است، خود شهید آوینی فوق العاده است، خود آقا، خود امام تو بحث ذهنیت سازی هاشون، آخوند فاسد پیش من از ساواکی بدتره، این جمله فوق العاده است تو ذهنیت سازی. این مارهای خوش خط و خال در مورد متهجرین، خیلی این تعابیر فوق العاده است، خیلی اینا رسانه‌ایه. آدم میمونه امام چقدر رسانه‌ای بوده، مخصوصا قلم امام با بیان امام خیلی فرق کنه، قلم امام خیلی فوق العاده است. آره آخه
شما
من جمله رسانه‌ای
میگه خیلی
زردار میفاده میکنه. آره مثلا جیگر آدم حال کفر طرف مقابلم در میاره، باید یه فوشی بهت بده و اینا ساکت نمیشه. خلاص الان هر کی تو خیابون رد میشه زن خراب رو بغل خیابون دید میگه این سیب زمینی ارزونا، این پیاز ارزونا، این ذهنیت سازیه. خب این تو فضای اینستاگرام با تصویر میشه آدم نشون بده. خب مجله وال استریت جورنال چند وقت پیش در گزارش به پدیده به نام سگهای نفوذگر یا داگ فلوئنسرها اشاره کرد که الان هم خیلی باب شده. یکی از اشلهای اینفلوئنسرهای اینستاگرام سگها، سگای زینتی یا سگ 2 میلیون فالوور داره، 3 میلیون فالوور داره، هر روز گزارشی که در مورد این داده میشه. سگای شیک اون صاحبشی خودش که نمیاد کپشن یه لایو با هم بریم الان، حالا هم دیگه رو ببینیم.
بعد
از صحابه هم یه رو نیبوید. آره یه هایی پیجای خاص داره سبک زندگیشون قراره الگوی حیوانات خانگی باشه. این خیلی جالبه. این تا کجا طراحی میکنن؟ شما الان مدل سبک زندگی حیوانات خانگی مردم رو دیگه نمیشه طراحی بکنی که او برای این هم چه ستر داره. من سگم باید چی کارش بکنم؟ جالب بود برای من ماه مبارک که فریدون کنار و بابل سر اینا بودیم، خب فریدون کلام سمت خزرشهر یه جای افتضاحی از مازندران، روبروی خزرشهر یه کلینیک من دیدم، کلینیک سگ بود. بعد تبلیغاتش و اینا، بعد آدمایی که میمدن میرفتن خیلی جالب، مثلا سگش رو مثلا چند روز یه بار میاره چکاپ، بعد میاره مثلا یعنی سگ سرما خورده به این دارو میده، بعد مثلا این سگای حلقه‌ای دارن و با هم دیگه در ارتباط، مثلا صاحباشون یه چیز عجیب و غریبیه. خب ما مثلا در مورد خود حیوانات خانگی هم حتی نمیتونیم کار بکنیم که همین رو جا بندازیم. خود این بخش خیلی جذابه، در مورد مرغ و خروس و کبوتر و مثلا امام شهید بوتهری، اینا ارتباطشون با حیوانات چه شکلی بوده، اینا جنبه‌های تصویریه که میشه ساخت، میشه نشون داد. ما خیلی ضعیفیم، واقعا خیلی ضعیفیم. یعنی جذاب هم هست بحث حیوانات، الان بحث جذاب است، همینو ما نمیتونیم نشون بدیم ارائه کنیم. خب یه نکته که از جامعه شناسا خیلیشون میگن که محبوبیت اینفلوئنسرها برمیگره به این که بشر دیگه حوصله فکر نداره، حوصله اندیشیدن نداره، دوست داره یه آدمی رو انتخاب بکنه، او برند باشه برای سبک زندگی او رو اتخاذ بکنه و او به جای من فکر بکنه هرچی او گفت من انجام بدم. خیلی جالبه که این فضا کاملا گفتم فضای تقلید شدیدتره، با اینکه یه پوزیشنی همه دارن که تقلید دیگه دورش گذشته و اینا، اتفاقا الان تو این فضاهای بصری مثل اینستاگرام دوره تقلید خیلی شدیدتر و غلیظتره. مثلا یکی یه پیشنهاد هشتگ میده، همه پشتشو میگیره، فلان پیجو حمله کنید، فلان آدمو حمله کنید، مثلا همین یامین برو یمنو براب قاسم خانی گفت بس عمتون میخوام که شما با همین هشتگ خلاصه بزنیدش، همه دست گرفتن زد. اون تقلید دیگه، یه آدم محبوب و چهره یه شناخته شده است. عرض کردم که الان دوره ایه که تو فضای سیاست و هم فضای تربیت و فرهنگ دیگه کار مستقیم صورت نمیگیره، فقط روی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها کار میشه. یه پوز روشن فکری کتاب معرفی میکنه، در حالی کتاب خوندنه دعوت به تفکر میکنه، ولی عملا دقیقا معکوسه، یعنی هیچ تفکری توی این بحث نیست، اونم فقط پوزشه، یعنی خود اونم کتاب اصلا نخونده بلد نیست چی هست. بله
دام
بله. خب این لباس خاص معرفی میکنه، مدل روز معرفی میکنه، میبینید مدل موهای اینا مثلا یه فوتبالیست با این مدل موی میاد تو زمین اون مدل پاپ میشه. کافه نشینی، رستوران بازی، زندگی نیمه لاکچری نیمه روشن فکری، اینا پاپ میشه و منشأش هم اینستاگرامه. این نکته مهمیه که مخاطبین ما تو این فضا عمدتا حال و حوصله فکر کردن نداره. شما باید یه کاری بکنید که کپسول کنی براش. دعوت به فکر یعنی استدلال صغرا کبرا اینا نباید بشه، یه جمله تای حرفو بزنی و صغرا کبرا رو بچپونی تو اون حرف. و سختی کارم اینه، چون یه کپسول وقتی میخوای درست بکنی همه اون مواد غنی و مواد غذایی رو باید بیاری توی این جا بدی. اینه که من عرض میکنم یه مطلب آدم میخواد بنویسه 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت با فکر بکنه، یه مستند 2 دقیقه‌ای وقتی میخواد بسازه باید 100 ساعت روش کار بکنه که اون 2 دقیقه چکیدش در بیاد و هنرمندانه باشه، پشتش هم محتوا و استدلال باشه، نه که رو هوا باشه، ولی اون توش مزمر باشه دیدنش دیگه نشینه طرف میگه این صغرا شد اون کبرا شد، صاف بره سراغ اصل ماجرا به جزئیاتش. خب اینم از این. نکته بعدی اینم عرض کردیم، مطلب طولانی امروز مخاطب نداره، 2-3 پاراگراف نهایتا باید مطلب باشه. تو این تلگرام دیروز یه متنی که زمد دلیل سخنان اخیر آقای روحانی 3 پست تلگرامی بود، من خیلی دوستشم بخونم، هر چی کرنجا رفتم نمیتونم بخونم. 3 پست تلگرامی، مقاله مثلا 8 صفحه‌ای بوده احتمالا، یه برش رو بودم چکیدش کن خلاصه کن 20 مقالهش کن 20 توییتش کن، نمیخونه کسی، مخاطب نداره. فیلم هم همینطور، ما میخندیدیم توی برای برنامه اربعین، ما مثلا میرفتیم مستندسازی میکردیم 5 ساعت میگرفتیم 5 دقیقه توی این در میوردیم پخش میکردیم، بعد رفقا دور هم میشستن مسخره میکردن، گفتن که شبکه قرآن برنامه داره، گفتن خب چیه، گفت 50 دقیقه گفتگوی زنده تلویزیونی. اینا هر روکر میخندیدن 50 دقیقه آخونده میشه حرف میزنه، خیلی مسخره است. الان توی این فضا 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه.
اصلا توی این دوستانها که
دیگه خواهده نیست طرف مونده میشه تا عمره 60 دقیقه نشسته، بعد حالا داره شروع به کلاس درس که نیست بابا، یه جمله همه را خلاصه کنی بره، بزنی بره، توی یه جمله چکیده شسته رفته، جمله جذاب. اینا خیلی ضعفای ماست. طلبه میاد مقاله نویسی میکنه توی اینستاگرام و تلگرام، اینا متنای بلند اصلا اینا جذابیت نداره، کسی هم نمیخونه. متن هرچی کوتاه‌تر، مختصرتر، دقیق‌تر، جزئی‌تر، دقیقاً مخاطب ببینه کجا رو داری میزنی، یه نقطه مشخص، نه یه جای کلی کل مشهد رو، نه یه تیکه رو، یه گوشه رو، یه فرد رو، یه نگاه رو، یه جمله رو. این جمله ناظر به فلان جمله است، داره بدل سازی میکنه برای فلان جمله. خود جعل واژه که از چیزای خیلی جذابه، شما بلد باشین واژه تولید کنید. مثلا این پسر آیه یه عکسی ازش منتشر شده بود، یه خانومی که اونم موجه تلویزیون بود، البته منو بعدن پاکشم کردم، بعد این خانومه بغل او وایستاده، بعد میگه که این ایشون یکی از بهترین دوستای منه، با یه آخوند داشته عکس انداخته، حالا خود خانومم آرایش کرده، بعد میگه یکی از بهترین دوستای منه. چیه؟ مای چی چی؟ یه اصطلاح به کار برده. بعد من اینو منتشر کردم، زیرش نوشتم که آخوند دوست پسر پدیده آخر الزمانی است. خود اون خانومه من پیام داد که مردش رو درکی به تو بده، پیام که آبر بر من نذاشتی. قواسو جمع با هر چیزی که آدم نه شوخی بکنه، هر چیزی دست پا بکنه. بعد اون خودش بعدن تو پیجش دوباره اونو پاک کرد، عذرخواهی کرد، منم اینو بعد پاک کردم. خیلی هم جریان ساز بود خود اینترنت. بعد یکی به من پیام داد، طلبا نشو، من این واژه رو حتی تو اینترنت سرچ کردم پیدا کردم که آخوند دوست پسر ندیده بودم داره. خب بنده خدا من اینو ساختم، کارش داشتم که ساختم. البته بعد توضیح هم دادم که دوست پسر من امروزیش نه، همون معنی که خود ایشون تو متنش گفته. خب این تمسخر این لباس دیگه، این داره میاد یه چیزی رو داره میگه. شما باید ببینید که این الان اینو میخوای بزنی از ریخ بندازی چی باید بگی که قشنگ دردش بیاد. قشنگم دردش اومده بود. یعنی یه واژه، جعل واژه گاهی میشه، یه واژه، یه کلمه تولید میشه، گاهی کلماتو با هم میسازی یا بدل سازی میشه. آیه جلیلی تو خیلی قوی شده تازگی، مثلا میگه فتنه سبز فتنه زرد، خیلی قشنگه از این معادل سازی ها. این یه بخش هنری جذابه، به قلم شما جذابیت میده. و اگر بتونی اینو روی عکسی تطبیق بدی، روی فیلم تطبیق بدی، مثلا یه فیلمیه، این خاخام صهیونیستی اومده داره تبلیغ چیزو، صابونه، عکس خانومیه، اونو داره میپوشونه. ما اینو منتشرش کردیم، زیرش یه متن نوشتم، نوشتم که اینا نمیذارن جوانای خودشون این صحنه رو ببینن. چرا؟ چون جوان اینا باید قدرتمند باشه، اینا میخوان دنیا رو اداره کنن، ما رو میخوان ذلیل و بدبخت و ضعیف بار بیارن. خب ببین، شما از این فیلم خیلی برداشت میشه کرد. مثلا یکی همش روز پایگاه بسیج انصار حزب الله تل آویو، خیلی متن مزخرفیه، هیچ جذابیتی نداره، مخاطب خاکستری رو اصلا نه قانع میکنه نه جذابیتی براش داره. ولی این نکته که او نمیذاره جوان خودش ببینه، چون میخواد این دنیا رو اداره کنه، تو رو به تو این فیلمو میده که میخواد ذلیل و ضعیف بارت بیاره، این همه رو قانع میکنه. این استدلال توشه، هم این چکیده 10 تا مقاله است، هم استدلال توشه، هم واژه سازی توشه، هم با تصویر طرف داره میبینه جزئیه. این تو این فضا جواب میده و جذاب. خب جلوه بصری را پس عرض کردیم، بازم نکاتی میمونه، یه جلسه دیگه انشالله سریع، خیلی کوتاه و مختصر بحث اینستاگرام رو انشالله تموم میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهر.